با عرض سلام خدمت عوامل رادیو شبهای ایران. بله، به مهربانی باید برخورد بکنیم تو خونه و محبت بکنیم بین بچه‌مون و خانواده‌مون. این خانواده گرم میشه، بیرون همینجور محبت کنیم و اونای چیزی ندارن بهشون کمک کنیم و اونا را همراه خودمون بیاریم. و شبهای بلند از زمستون هم ما شاهنامه میخونیم، دعای کمیل میخونیم، شبهای جمعه زیارت عاشورای میخونیم، خودمون رو سرگرم میکنیم، عادیل تخمی هم میخوریم و دور هم و خوش میگذره. با تقدیر و تشکر مرسلای عشقی هستم و زهرا از زنگآباد کرمان.
علیکم، خسته نباشید و شب بخیر. من خرم روزگارتون از شهر زیبای بیدار استان فارس. آدمی باید با هم میل محبت داشته باشد، باید با هم خوب باشه. یکی مثل من خدا شاهده وضعیت خوبی هم ندارم، خدا را شکر میکنم، ولی اگه یه نوعی هم داشته باشم باید دوست رفیق میکنم. به خدا رحمت کنه رفیقان روزتونه. من پدرم سال 82 رو برامیز خدا رفت. پدرم دو تا زن داشت، برادرام و خواهرام اومدن گفتن فیلم کنی پدری بگوشین، من نگذاشتم. گفتم او بچه های پدر من برادرای ما هستن و خواهر ما هستن، نباید اونا بلوشه. باز دور بچه کچکو مادری هم بودم، من نوشتم دادم امضا کردن دادم خودشون که الان خدا رو شکر دو تا مهندس توشون در اومدن که الهی صد هزار مرتبه شکر برادرمون هستن. خدا نگهدار، شب بخیر.
سلام علیکم، شبتون بخیر. من از شیراز صحبت میکنم. همه دنیا رو نمیتونیم به اخلاق خودمون دلگرم کنیم، دوست باشیم، بلکه گاهی وقت باید ما یه خورده کوتاه بیام که بتونیم گرمیمونه به کسی بدیم، اونم گرمیشه میده، طبیعتا دوست باشیم، زندگیمون گرم میشه. به نظر من این جوری خود از خود گذشتگی باید داشته باشیم. سید مهدی هم داریم.
خب از فرصت استفاده بکنیم و در این دقایق باقی مانده از برنامه شبهای ایران استان مرکزی تعداد دیگری از پیامک‌های شما رو بخونم. من فقط نام دوستان رو بخونم. آقای ذبیح‌الله کشاورزی از روستای کوه ساران ارسنجان 0917-5162، خانم فرخ لقا قاسمیان از قائم شهر 0990-8210 پیامکتون به دست ما رسیده. میربک از استان ایلام شهرستان ایوان لطف کردن به ما پیامک دادن. عبدالله زاده از دهلوران پیامک ارسال کردن 0917-0970 پیامکشون به دست ما رسیده. عرض کنم خدمتون 0917-0970 گفتن حاضری بنده رو بزنید، ما همیشه در خط ولایتیم، خدا به شما عمر عزت بده. آقای محمد رضا نجاتی از شهر مقدس قم 0910-97-33 با ما در ارتباط بودن. بی نهایت سپاسگزاریم از همه شما بزرگوارانی که با ما در ارتباط بودید. 0913-0566 هم فکر میکنم آخرین مورد پیامکی باشه که همچنان داره پیامک ها به دست ما میرسه. و اما تا این لحظه آقای غلام حسین رضایی از شهرستان شهرزا پیامکشون رو برای ما ارسال کردن که به دست ما رسیده. بی نهایت سپاسگزاریم از همه شما و شرمنده ایم که سایر پیامک ها رو نتونستیم به واسطه اینکه زمان کم بود بخونیم و پیامک تلفن هایی هم که دریافت کرده بودیم نتونستیم انعکاس بدیم. به هر حال از همه شما بزرگواران بی نهایت سپاسگزاریم. با شعری از قیصر امینپور برنامه رو به پایان میبریم. سراپا اگر زرد و پژمرده ایم، ولی دل به پاییز نسپرده ایم، چو گلدان خالی لب پنجره پر از خاطرات ترک خورده ایم. اگر داغ دل بود ما دیده ایم، اگر خون دل بود ما خورده ایم، اگر دل دلیل است آورده ایم، اگر داغ شرط است ما برده ایم، اگر دشنه دشمنان گردنیم، اگر خنجر دوستان گرده ایم، گواهی بخواهید، اینه گواه همین زخمهایی که نشمرده اید. یا علی.
دانشور اردبیل رادیوسو.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
موج AM
ردیف 1512 کیلوهرتز،
موج FM
ردیف 94 ممیز
1.1 مگاهرتز.
اگر به رادیو دسترسی ندارین،
با گیرنده‌های دیجیتال تلویزیونی
رادیو نمای اردبیل رو
هم ببینین
و هم بشنوین. هموطنان عزیز خارج از کشور هم میتونن از طریق ماهواره بدر
برنامه‌های رادیو اردبیل را بشنوند.
ضمناً شما عزیزان
برنامه‌های ما را در بستر اینترنت هم می‌تونید
بشنوید.
ardabil.irib.ir/radio.
به صفحه رادیو در پایگاه اینترنتی صدا و سیمای مرکز اردبیل مراجعه کنید.
با هنرمندان رادیو بیشتر آشنا بشین.
جدول پخش رادیو،
مشخصات برنامه‌ها،
اسامی برندگان مسابقات رادیویی
و
دیگر اطلاعات مورد نیاز خودتون رو
در تارنمای رادیو اردبیل جستجو کنید
و به آرشیو ما هم دسترسی داشته باشید.
شما همچنین میتونید به کمک پیام رسانی سروش
با ما در ارتباط باشین.
شناسه کانال رادیو اردبیل در شبکه‌های اجتماعی اینه:
@radioardabil.
شنوندگان رادیو اردبیل
در هر نقطه از جهان میتونن
به وسیله تلفن همراه خود
به شبکه استانی صدا گوش بدن.
پس از نصب اپلیکیشن لایو IRIB
از طریق پایگاه اینترنتی live.irib.ir
گزینه استانها رو انتخاب بکنین
و با لمس نماد رادیو در پایین صفحه
رادیو اردبیل رو به سهولت بشنوین. سامانه پیامک ما رو به خاطر بسپارید:
30452
30452.
شماره تلفن های روابط عمومی برای دریافت نظرات شما عزیزان:
162
و 33819.
رادیو اردبیل،
رادیو اردبیل،
صدای زندگی.
بابا
جان. بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روز رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
ممنون و متشکرم که اردبیل رادیو سینان همراه سوزیستی سلام را رمزه تقدیم میلیو سیست و مرتلی اشیدن لرمزه چی استی رای صاحبه سیست برنامه لنوز روزه دوام لانه عزیز و محترم اشیدن لرمز چطور بشه عنوانی برنامه اینن اشت مال به جوزر برنامت با هم اشتم
کتاب شب
به نام خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی سومین قسمت تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبیم. شب گذشته شنیدید راوی از ماجراهایی که باعث شد پدرش در شهر بماند و فعالیت‌های صنفی و کارگری کند سخن گفت. نوع دوستی‌ها و گرایش‌ها و راه‌های مبارزه پدرش و دوستان او را تعریف کرد. گفت که پدرش پس از آشنا شدن با گروه‌های مبارز به دریافتی تازه از کار و زندگی رسید و بر علیه اشراف و بورژواهایی که همه امورات شهر را در دست داشتند از هیچ کوششی فروگذار نمی‌کرد. از یار صدیق دکتر ربال یعنی فابر سخن گفت که در اثر همین مبارزات مجبور شد از شهر آنها کوچ کند و اعضای گروه را با دکتر ربال تنها بگذارد. اکنون به ادامه این ماجرا در سومین قسمت بازخوانی رمان توجه بفرمایید. در اولین جلسه بعد از رفتن فابر، دکتر ربال موضوع شهرداری را پیش کشید. گفت، شهرداری ما کاری از پیش نمیبره. صد بار تا حالا نوشتم که کوچه های این شهر کثیفه و آبهاش آلودن، ولی آب از آب تکون نخورده. باید یه تصمیمی گرفت. این موضوع باید جزء برنامه‌مون باشه. باید از اونا بخوایم به جای اینکه تموم روز رو به کارهای شخصیشون بپردازن، یه کمی هم واسه مردم کار کنن. دکتر سکوت کرد، لبخند زد و افسود، خب دوستان ببینین، این یک موضوع جدیه. یه شهر باید توسط همه اداره بشه، نه به وسیله چند نفر نفت طلب. به نظر شما کارشون درسته؟ همه گفتند نه درست نیست. دکتر ادامه داد، باید از اونی که بر حق نیست دل کند. باید به کسی رای داد که کار کنه. من با شناسایی و آگاهیه که دارم این آتیش رو روشن میکنم. همگی با کف زدنهای پی در پی حرفهای دکتر ربال را تایید کردند. دکتر برای اینکه همه سکوت کنند تا او به حرفهایش ادامه دهد، با دستهایش علامت داد. وقتی همه ساکت شدند گفت، مطمئن باشید که اگه فقط همراه ما باشید دورتر از اینم میریم. آن 40 نفر آماده بودند دورتر از آنجا و به جایی بروند که دکتر دلش می‌خواست. او توانسته بود اعتماد آن 40 نفر را به خود جلب کند. پدرم از خودش می‌پرسید چرا در این اولین مجمع اندوه سنگینی احساس کرده است. ولی یکی به او گفت، دکتر فرمانده، اگه بهش اعتماد کنیم کارا پیشرفتش حتمیه. آنها شتاب داشتند کاری انجام دهند، می‌خواستند خودی نشان دهند و بنابراین بیچون و چرا به دنبال دکتر می‌رفتند. مادرم دیگر از خودش دست کشیده بود. او از کودکی به من یاد داده بود که همیشه قبل از رفتن به رخت خواب دعا کنم. من هم زیر لب این کلمات را تکرار می کردم. ای عیسی مسیح، ای مریم مقدس. اما خودش از این که دیگر نمی توانست وظایف معمولیش را انجام دهد رنج فراوان می برد. البته شکایتی هم نمی کرد، چون همونطور که گفتم از خودش دست کشیده بود. یک روز نشسته بودیم توی خانه که ناگهان از جایش بلند شد و به طرف پنجره دوید. در حالی که به ما اشاره می کرد ساکت باشیم، ششدانگ حواسش را متوجه بیرون کرد. ما بیان که تکان بخوریم نگاهش می کردیم. همهمه ای در بیرون شنیده می شد. مادرم گفت مثل این که می خوان از زیر پنجره ما رد بشن. ما رفتیم کنار او و از پنجره خیابان را نگاه کردیم. جمعیت در خیابان موج می زد. پاهایشان در گدالهای آب می افتاد و شلپ شلپ صدا می کرد. فریادهایشان بلند بود. مادرم ترسید. خدای من، چه اتفاقی میخواد بیفته؟ من گفتم بابا رو میبینی؟ آره، اوناهاش، با اوناست. جمعیت با همون سرعتی که پیدا شده بود ناپدید شد. صدایشان هنوز در گوش من بود که میگفتند برده ها به پا خیزید. پدرم بعد از آن راه پیمایی به دکان خود برگشت. طبیعی بود که تا آن وقت روز یک شاهی هم کاسبی نکرده است. حالا از بیکاری حاضر به انجام هر کاری بود. با خود گفت خب حالا باید چی کار کنم؟ روی چارپایه نشست. چقدر شرمنده بود. چاره ای نداشت جز این که در دکان را ببندد و به خانه برود. ولی مگر می شد؟ جواب مادرم را چه باید می داد؟ نشست و وسایل کارش را پاک کرد. ولی قدرت ادامه این کار را نداشت. کوفتگی شدیدی در سر تا پایش احساس می کرد. عاقبت از جا برخاست، لباس کارش را درآورد، در دکان را بست و راه افتاد. پدرم به موقع به خانه بر نگشت. چگونه می بایست به مادرم خبر دهد که دیگر کاری ندارد؟ با خود گفت میرم پیش پدر، بهتره درباره این وضعیت باش حرف بزنم. شاید راهی به نظرش رسید. اما همین که وارد کوچه ای شد که به خانه پدر بزرگ منتهی می شد، تغییر عقیده داد و با خود گفت حالا به هم میگه خب تقصیر خودته، خودت اینطوری خواستی. هرچند کمی مبهم، ولی بنا به یک پیشبینی درونی از نخستین لحظه فهمیده بود که این بیکاری از کجا آب می‌خورد. فهمیده بود که این بیکاری عادی نیست، بلکه از روی عمد است. می‌کوشید چنین اندیشه‌ای را که باعث ناراحتی خیالش شده بود از خود دور کند. با خود گفت نه، ممکن نیست مردم یکی رو به خاطر مبارزه‌ای که در پیش گرفته از نون خوردن بندازن و کفش واسه تعمیر نیارن. شب داشت نزدیک می شد. یک ساعتی بود که توی خیابان ها پرسه می زد. حالا دیگر وقتش شده بود که برای برگشتن به خانه تصمیم بگیرد. وقتی مادرم او را به آن حالت پریشان دید به خود لرزید. چی شده فرانسوا؟ هیچی. خب برگشتم خونه دیگه. واسه چی با این وضع؟ خب خستم. کار نداشتم برگشتم خونه. مادرم چیزی نگفت و به آشپزخانه رفت. پدرم گوشه‌ای نشست. صدای مادرم در آمد که حالا بناست کلتو با فکر کردن خراب کنی؟ پدر گفت خیلی بدجوری شده، اصلا کاسبی نیست. در همین حال بلند شد و به طرف ما آمد. کفشاتونو بیاریم ببینم. من و خواهرهایم کفشهایمان را برایش آوردیم. همه آنها احتیاج به تعمیر داشتند. پدر گفت خب برای فردا کلی کار واسم جور شد. در این میان مادرم کلافه بود. می آمد و می رفت. اما دیگر حرفی نمی زد. نمی دانست چه بگوید. تنها بیکاری پدرم نبود که او را کلافه کرده بود، بلکه به خاطر نامه‌ای هم بود که بعد از ظهر همان روز به دستش رسیده بود. صاحب خانه نامه نوشته بود. او که اسمش باپیه بود در نامش نوشته بود: در حالی که اجاره خانه تان 8 روز است به تأخیر افتاده، 8 روز دیگر مهلت می دهم. اگر در عرض این مدت نتوانید کرایه عقب افتاده را بپردازید، بیرونتان خواهم کرد. همان موقع مادرم به خانه صاحب خانه رفته بود. همش 8 روز؟ خیلی کمه، خیلی. ما که الان پولی در بساط نداریم.
خب ندارید که ندارید، باید از زیر سنگم شده پول گیر بیارید.
مادرم دیگر حرفی برای گفتن نداشت، ولی موقع بیرون آمدن گفت: آخه کاسبی شوهرم این روزا خوب نیست. مادمازل باپیه با شنیدن این حرف فریاد زد:
آخه مردی که یه شای پول نداره با سیاست چی کار داره؟
و در خانه اش را پشت سر مادرم محکم بست. مادرم غمگین و پکر از اندیشه این که به زودی برای پرداخت کرایه عقب افتاده همه وسایل خانه اش فروخته خواهد شد، به خانه برگشت. هشت روز گذشت ولی نه از کار خبری شد و نه از پول. هشتمین روز خواهرم که از مدرسه برمیگشت، 1 20 فرانکی سر راهش پیدا کرد. در حالی که پول را میان انگشتانش میفشرد، شروع به دویدن کرد. قلبش تون تون میتپید. وقتی به خانه رسید، مادرم که او را با گونه های برافروخته دید پرسید: لوئیس، چی شده؟ چرا دویدی؟ لوئیس دستش را به طرف مادرم دراز کرد و آن را گشود. این را تو خیابون پیدا کردم. خدای من، 20 فرانک؟ فرانسوا، بیا ببین. پدرم سر رسید.
چیه؟ 20 فرانک چی؟
لوئیس 20 فرانک پیدا کرده. چشمان لوئیس داشت از شادی می درخشید. پدرم پرسید: از کجا؟ از تو خیابون. کسی ندیده؟ نه.
مطمئنی کسی اون دورو برا نبوده؟
آره، هیشکی. پدرم نفسی کشید و آرام شد. به مادرم نگاه کرد، پول را گرفت و آن را وارسی کرد. بعد به مادرم گفت: باید همین الان اینو ببری بدی به صابخونه، بگو بقیهشو زود میاریم. مادرم لباس پوشید و تند به طرف خانه صاحب خانه راه افتاد. چیزی نگذشت که دیدیم برگشت. از پله ها بالا آمد و رسیده نرسیده گفت: نتونستم با این پول رازیش کنم. گفت همه ی اجاره رو میخواد. منو از خونش انداخت بیرون. پدرم عصبانی شد. رنگش کاملا پریده بود. زیر لب گفت: پس همه واسمون نقشه کشیدن ها؟ به طرف در اتاق انباری دوید. مادر فریاد زد:
فرانسوا، چی کار میخوای بکنی؟ راحتم بکن.
کشوهای انباری را زیر و رو کرد. مادرم التماس کرد:
این کارو نکن فرانسوا، اونو بر ندار، میخوای چی کار؟
سر تا پایش بدجوری میلرزید.
اونو بذار سر جاش.
پدرم هفتیری را که مخفی کرده بود در دستش گرفته بود و داشت خشابش را آزمایش می کرد. مادرم برای اینکه از بیرون رفتن او جلوگیری کند، رفت آستانه در ایستاد، ولی پدرم او را عقب هل داد و فریاد زد:
فقط کاری به من نداشته باش.
مادرم روی پله ها پرت شد. در حالی که گریه می کرد فریاد زد:
می خواد بره اونو بکشه، خدا جون رحم کن.
پدرم با سرعت بیرون رفت. ما هم سر تا پا می لرزیدیم و نمی دانستیم چه کار کنیم. مادرم همانطور که گریه می کرد و می لرزید، سعی داشت از جایش بلند شود، برود دنبال پدرم. خب دوستان، سومین قسمت بازخوانی تلخیص و تنظیم رادیویی رمان خانه مردم اثر لوی گیو بر اساس ترجمه هادی جامعی تقدیمتان شد. تا فردا شب و بازخوانی قسمت چهارم آن، خدا نگهدار.
جیزوس خیر اوسون، هر یه دشت تشفیز وردی عزیز و محترم میشیدن نرمیز سلام نرمزی ارادت من تو همان حضور زا تقدیم الیو و استیوخ چی ایده آمازه دویزدن یول بیر برنامه لره ایشیده اسیز خوش آلالو خجر انتقاد نظر و پیشنهاد سیب زیت رسیز 3319 و 30454 جوده پیام سامانه بیزدن